که گروه های مثل القاعده و طالبان و گروه هایی که حالا اخیراً هم شکل گرفت، این داعشی ها و اینها دقیقا گروه هایی هستن که قرائت غلط از اسلام دارن و همونجور هم که میبینیم لحاظ حالا دستگاه های امنیتی، سیاسی، تاریخی وقتی دنبال میکنیم، ریشه همه اینها برمیگرده به خود مسیحیت صهیونیست که همونجور که فرمودن هم ما طالبان و القاعده رو دست پرورده اینا دیدیم که در مقابل کمونیست ها اینها رو به کارگیری کردن. الان هم میبینیم دیگه داعشی ها رو هم همینطور، که حالا اینها چرا همچی کاری کردن که بیان گروه هایی رو از اسلام معرفی بکنن، گروه های خطرناک که اسلام حراسی رو رواج میدن، ترویج میدن. شما اگه دقت بفرمایید از اقداماتی که داعشی ها انجام میدادن، ما حالا طبق اخبار و مصاحبه های مختلفی که گفته شده، چقدر کمک رسانه‌ای به اینها همین غربی ها کردن.
قبل اینکه به داعش برسیم در مورد حوادث قبلی هم صحبت کنیم، از القاعده و اتفاقای اون زمان صحبت کنیم تا برسیم به داعش، یعنی سیر رو پوسترم بایدیز بیان.
بله. ببینید اتفاقی که افتاده، اون بحث اسلام حراسی که عرض شد، عرض کنم قرائت ناصحیح از دین باعث شد که هم یک اسلام حراسی رو ایجاد بکنه. شما در همون سالهای بعد از 2001 11 سپتامبر میبینید
لشکرکشیشون شروع شد به غرب آسیا.
بله، اصلا لشکرکشی چی؟ یعنی تونستن اینها افکار عمومی خودشون رو هم بسیج کنن. ما گزارش متعددی از اندیشکده‌های مختلفی داریم که منتشر شد در همون سالها که چقدر خشونت علیه مسلمانان در اروپا و در امریکا چقدر رفته بالا، که ما اون خانم مصری که در دادگاه در آلمان با چندین ضربه چاقو در دادگاه، جایی که همه جا امنیت و اینها باید وجود داشته باشه، به ضربه چندین ضربه چاقو جلوی همسرش کشته میشه، یا من کشوری مثل کشور فرانسه که مهد آزادی و اینها ادعا میکنه، هست میاد قانون رو تصویب میکنه که حجاب رو در مدارسش و محیط های تحصیلی خودش ممنوع میکنه استفاده از حجاب رو. ولی ما میبینیم که این خشونت ها رو زیاد شده و اینها تونستن با این کار خودشون تلاش کردن که یک وفاقی رو برای مقابله با جریان اسلام ایجاد بکنن. اصلا این قضیه برمیگرده به همون برخورد تمدن هایی که آقای هانکینگتون میاد مطرح میکنه این رو، و البته خود آقای هانکینگتون هم میگه که ما قلب این تمدنی که ما باهاش برخورد خواهیم کرد، تمدن غرب، اسلام هستش، و منشأ اونم این میدونن که با ترویج و گسترش فناوری ها و خصوصا در حوزه رسانه و ارتباطات، چون یک سری فاصله ها ناخودآگاه از بین خواهد رفت، افراد اون ویژگی های شخصیشون باعث تناقضات و مغایرت های بین افراد میشه و مسائل شخصیشون براشون خیلی مهم میشه. یکی از مهمترین چیزهایی که هویت افراد رو تشکیل میده بحثای دینی هست، که خب ما همجور که بالاخره وجود داره که حالا جای بحثم داره، واقعا اون جریانی که اتفاق افتاد در سال 57 در ایران، اون انقلاب اسلامی، زنده شدن اسلام ناب به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه، و در مقابل اسلام امریکایی، زنده شدن این دوباره غرب رو حساس کرد. ما حتی در همون سال 2001 گزارش‌هایی رو داریم که برخی از متفکرین امریکایی بیان کردن، در روزنامه ها منتشر شد، که این انقلاب ایران تعدی به منافع امریکا بود. ایران تنها کشوری هستش که نفت خودش رو ملی کرد و نفت مال ما بود. این ادعا رو دارن، خیلی روشن و سریع اعلام کردن، و لذا حرکت هایی که در جمهوری اسلامی و در منطقه جنوب غرب آسیا اتفاق افتاد رو در مغایر منافع خودشون میبینن. همونجور که حالا اساتید توضیح دادن، ما در جریان جنگ سرد یک منطقه رو که امریکا روش زوم کرده بود و داشت و هم منافع خودش رو اونجا تأمین میکرد، اروپا بود. اروپایی ها رو از این میهراساند که اگر من نباشم کمونیست شما رو خواهد گرفت و خواهد بلعید. بله. ولی بعد از اون وقتی اسلام حراسی را طرح کردن، اومدن رو منطقه غرب آسیا که بحث نفت و ثروت‌های مختلفی که هست و گفتن اگر ما نباشیم این جریان انقلاب اسلامی است که شما را خواهد بلعید و جریانات دیگه مثل داعش و اینها شکل گرفت.
زنده باشین، تشکر می‌کنم دکتر خدمتتون. خب همکار من اشاره می‌کنن که ظاهرا یه فاصله‌ای باید بگیریم و مجدد برگردیم. میریم و دوباره خدمتتون برمی‌گردیم.
کوچه‌های دوقلوی ساختمان تجارت جهانی آمریکا به خاطر برخورد دو فروند بوئینگ 767 و انفجار آتش‌سوزی پس از آن فرو نریخت. نکته مهم آن که چگونه ساختمان وزارت دفاع آمریکا با برخورد هواپیما هیچ آسیبی نمی‌بیند. مجموع طول دوبال هر هواپیما از عرض هر برج کمتر است. چگونه برج‌ها 30 دقیقه پس از انفجار ناگهان در محیط خود فرو ریختند؟ و چرا برجی که دومین اصابت را متحمل شد قبل از برج اول فرود؟ این موارد به تنهایی تئوری تخریب برج‌ها به وسیله مواد منفجره را اثبات می‌کنند. در واقع هواپیماها به پایین برج‌ها کوبیده می‌شوند تا نشست برج‌ها به علت اصابت هواپیماها منطقی به نظر آید.
من میگم به نوع سقوط برج نگاه کنین. اگه واضحه که این ساختمون به وسیله بمب‌های کنترل شده فرو ریخته، دیگه مهم نیست کی و چرا. واقعیت اینه که ساختمان از درون منفجر شده.
حتما آنان که وقایع 11 سپتامبر را در همان روز واقعه پیگیری می‌کردند، فراموش نکرده اند. در اولین خبرهای اعلام شده، صحبت از 8 هواپیمای ربوده شده به میان آمد که به جز برخورد 3 تای آنها با برج‌های نیویورکی و مرکز پنتاگون در واشنگتن، از 5 هواپیمای دیگر خبری اعلام نشد. اما پس از فروخوابیدن سر و صداها و التهاب‌ها، ناگهان گفته شد که فقط 4 هواپیما ربوده شده بودند که 2 تای آنها به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرده، یکی دیگر به مرکز پنتاگون و آخری در مکانی دورافتاده سقوط کرده است. حتی از هواپیمایی که ادعا شد به مرکز پنتاگون برخورد کرده هیچ نشانه ای ارائه نگردید.
در روز حادثه دوربین‌هایی که در ساختمان محل کار من فعال بودند به طور تصادفی از ماجرا تصویربرداری کامل کردند، چون به برج‌ها اشراف کامل داشتند. جالبه، هیچ وقت اطلاعات و اخبار درستی از این اتفاق به دست مردم نرسید. حرفای ضد و نقیض زیادی در این باره وجود دارند.
جالب آنکه دقیقاً در 11 سپتامبر 2001 بسیاری از کارمندان یهودی ساختمان تجارت جهانی آمریکا و دوستان صهیونیسم خود مرخصی گرفته بودند و دست بر قضا دوربین‌های زیادی از توریست‌ها هم به طور همزمان و به طرزی حرفه‌ای و اتفاقی در حال تصویربرداری از برج‌ها بودند. گفتنی است که در روز حادثه کلیه پروازهای اسرائیل به نیویورک هم کنسل شد که با حذف تعداد زیادی از چهره‌های شاخص رژیم صهیونیستی از لیست پرواز هم بود. به نقل از کارشناسان از آن هواپیما حتی قطعه‌ای کوچک مثل بدنه، موتور و یا دیگر نقاط آن در مقابل نگاه رسانه‌ها و خبرنگاران قرار نگرفت و تکرار اخبار آن به شدت سانسور شد و شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی به دلیل مسائلی که از روی کاخ سفید امنیت ملی خوانده شد از تأکید بر جوانب آن منع شد.
هیچ سندی از هواپیماهای یاد شده رو در اختیار ما قرار ندادن. ما شدیداً از سوی دولت در فشار بودیم و به قول اونها نمیتونستیم امنیت ملی رو دچار مشکل کنیم.
در ژوئن سال 2006 روزنامه انگلیسی دیلی میل نوشت 75 استاد دانشگاه آمریکا طی تحقیقات خود به این باور رسیدند که 2 هواپیمای مسافربری مذکور به تنهایی قادر به تخریب 2 برج مرکز تجارت جهانی نبودند. بر اساس این تحقیقات فیلم مستندی ساخته شد که هیچگاه اجازه نمایش در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را نیافت. در آن فیلم مستند 75 استاد یاد شده دانشگاه که خود را روشنفکران حقیقت‌یاب 11 سپتامبر نامیدند، معتقدند واقعیت‌ها و شواهدی که آنها در تحقیقات خود به دست آوردند غیر قابل انکار بوده و نقطه بزرگترین توطئه تاریخ را به هم متصل می‌سازد.
این استادان دانشگاه آمریکا معتقدند که حملات 11 سپتامبر سال 2001 که زمینه ساز حملات نظامی این کشور به افغانستان و عراق بود، در واقع توسط جنگ طلبان داخلی آمریکا رهبری شد و حملات به نیویورک و واشنگتن اقدامی داخلی بود که برای توجیه حمله و اشغال کشورهای نفتخیز انجام شد.
امکان نداشت برج‌های دوقلو با برخورد دو هواپیمای مسافربری به این شکلی که دیدیم فرو بریزه. سوختن سوخت هواپیماهای جت دمای کافی برای ذوب کردن فولاد رو تأمین نمی‌کنه و دود سفیدی که در اطراف این ساختمان‌ها دیده شده از نشانه‌های انفجارهای کنترل شده برای فرو ریختن اونها.
موارد یاد شده را بسیاری از واقعیات انکارناپذیر دیگر تایید می‌کنند، واقعیتی که اغلب توسط دوربین‌ها به تصویر کشیده شده. در هر فیلم ویدئویی کوتاهی از ماجرا، گاهی اوقات حجم کوچکی از فوران گرد و غبار از کناره‌های برج‌ها دیده می‌شود که تحلیلگران و کارشناسان متخصص را به تفاسیر یاد شده از ماجرا رهنمون می‌سازند.
خب تشکر می‌کنم از تمام مخاطبین و شنوندگان برنامه سیاسی رادیو گفتگو. راه‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. پیامک برنامه 301035 هستش، شماره رابطه عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو که واسطه میتونید هم برنامه رو مورد بررسی قرار بدین و نظر بدین، www.radiogoftegu.ir هستش. مجدد برمیگردیم به استودیو و خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. در خدمت آقای دکتر صارمی راد هستیم. آقای دکتر صارمی راد، سوالی که میخوام بپرسم اینه که 11 سپتامبر و تحولاتی که حالا تو اون زمان بوده با منازعات ایدئولوژیک و تمدن غربی و اسلام چگونه ارتباط گرفت و باعث یه سری اتفاقات شد؟
ببین، اوایل دهه 90 یا حالا از اواسط دهه 80 ساموئل هانتینگتون یک نظریه به نام برخورد تمدن‌ها رو مطرح کرد که گفتش که بین تمدن اسلامی و تمدن‌های دیگه برخوردی رو خواهد داد، ولی به دنبال، یعنی به سمت یک جنگ میرن. یعنی حالا بعد اونجا حالا تمدن کنفوسیوس هم مطرح میکنه که اونجا هم یک جنگی در اونجا رو خواهد داد، ولی از اوایل دهه 90 این یه مقدار بحثش کم رنگ شد. به دنبال فروپاشی کمونیسم این نقش کم رنگ تر شد، یعنی گفتگوی تمدن‌ها و صحبت بین تمدن‌ها یه مقدار پر رنگ تر شد. حالا اون به واسطه اقتضاعاتی که در اون مقطع زمانی بود، این یه مقدار پر رنگ تر از زمان‌های قبل بود، حالا تو دهه 80، و به نوعی این بحث هانتینگتون در محاق رفت، یعنی بهش پرداخته نمی‌شد. زمانی که نئومحافظه‌کارها در امریکا زمین چینی برای به قدرت رسیدن رو داشتن آماده می‌کردن، یکی از استدلال‌هاشون استفاده از دیدگاه و نظریات هانتینگتون بود، یعنی برخورد تمدن‌ها. یعنی میگم ما ناچار بین مسیحیت و اسلام یک برخوردی رو خواهد و نماد اسلام در اون زمان و در حال حاضر جمهوری اسلامیه و نماد مسیحیت هم امریکاست، چون امریکا خودشو بالاتر از همه کشورها میدونه و برای خودش یک نقش منجی میدونه. حالا من میگم که در زمانی که این اتفاق رخ داد، اون آمادگی ایجاد شده بود. یعنی امریکایی ها اومدن همونجوری که دوستان گفتن، اولین سخنرانی ترامپ گفتش که بار دیگر جنگ های صلیبی آغاز شد، عنوانی بودش که جورج بوش دوم توی صحبتاش گفت. جنگ های صلیبی چه جنگ هایی بود؟ جنگ هایی بین مسلمانان و مسیحیان برای آزادسازی بیت المقدس بود دیگه. بیت المقدس در دست مسلمانان بود، مسیحیان میخواستن بیان بیت المقدس آزاد کنن. یعنی احیای جنگ های صلیبی همون احیای دیدگاه های مسیحیان صهیونیست بود.
تندرو
ببینید، مسیحیان صهیونیست این دیدگاه رو دارن، میگن یهودی ها که قومی هستن که مورد ظلم قرار گرفتن، کاتولیک ها حتی و مسلمان ها به اونا حمله میکنن و ما باید زمینه اینو ایجاد بکنیم که اون جنگ نهایی که آرماگدون رخ بده و در این جنگ نهایی مسیح میاد و پیروز میشه و میره بر تخت سلیمان در مسجد الاقصی میشینه. یعنی این عبارت های دیدگاه های مسیحیان آونجلیست اینه، با این دیدگاه دارن. و یک مسیحی
آونجلیست که فرمودید منظور دقیقا باز میکنید
همین با همین دیدگاه هست. آره همین تفکر هستن، یا مسیحیان صهیونیست. یعنی اینها این دیدگاه رو میخوان پیادش بگن و معتقدن با این، با دیدگاه کاملا اعتقادی برخورد میکنن. شما اگر من اون زمان یه جایی صحبتایی میشد تو بعض مذاکره با امریکا، آقا اصلا ما با امریکا الان تقابل ایدئولوژیک داریم، وقتی ما تقابل ایدئولوژیک داریم چطوری میتونیم با هم دیگه کنار بیایم؟ اون آقا میخواد اسلام از بین ببره، جمهوری اسلامی از بین، میگه آقا شما اگه از بین برین ما میتونیم مسیح رو دوباره برگردونیم. الان با همین دیدگاه مثلا شما فکر میکنید جان بولتون چی میگه، پومپئو چی میگه، جورج بوش دوم چی میگه، اینا همینو دارن میگن به یه شکل دیگه.
به وجود آمدن گروهک‌های تروریستی هم توجیهگر همین مسئله میتونه.
زمینه ساز برای اون خاورمیانه بزرگ بود. ببینید اونا میگفتن که اگر ما بخوایم در منطقه این اتفاق بیفته با کشورهای بزرگ و قدرتمند نمیتونیم، ما باید این کشورها رو تجزیه کنیم، پاکستان، حتی پاکستان چون سلاح اتمی داره بعدش 4 کشور، اینو نقشه هاشون هست، عراق بایدش 3 کشور، جمهوری اسلامی به 7-8 کشور، حتی عربستانی که به هم پیمانشون بود میگودن عربستان خیلی قدرتمنده، اگر ما بهش سلاح انقدر داریم میدیم، این قدرتش، این نفتش میتونه برای ما دردسر، ما باید بریم دنبال حتی تجزیه عربستان. برای چی؟ برای رسیدن به اون دیدگاهه. الان مثلا چرا پومپئو انقدر تأکید داره، چرا مایک پنس معاون رئیس جمهور فعلی امریکا اینقدر دیدگاه های تند نسبت به جمهوری اسلامی داره؟ برای اینکه اون دیدگاهشون ایدئولوژیکیه، میگن آقا این جمهوری اسلامی باید از بین بره، اصلا بحث تغییر رفتار اونا قبول ندارن. حالا در ظاهر ممکنه الان وقتی سیاست های تحریمشون با شکست روبرو شده بگن که آقا ما در سیاست های تحریمیمون دنبال تغییر حکومت نیستیم، تغییر رفتاریم، ولی واقعیتش میگه اون دنبال تغییر حکومت، چون اصلا مبنایی با ما مشکل داره. جورج بوش هم همینجوری بود، جورج بوش همینجوری میگفتش که من از طرف خداوند مأموریت دارم که زمینه ظهور مسیح رو آماده کنم، ظهور مجدد مسیح رو آماده کنم. این جملاتشه.
اینطور دچار انحراف شده این مصادیقی که عنوان میکنید در مواردی که جورج بوش عنوان کرده در حال حاضر از 2001 تا 2020 تغییرات کرده؟
آره یه اتفاق افتاده. ببینید فرید زکریا میگه که دوران هژمونی امریکا از سال 1990 بود تا 2001، یعنی زمانی که برج ها فرو ریخت و امریکا به افغانستان حمله کرد دوران افول امریکا شروع شد، که از 2001 افول امریکا شروع شده نه از 5 سال قبل. میگه زمانی که امریکا رفت در باتلاق افغانستان و عراق گیر کرد، زمانی که در ایجاد خاورمیانه بزرگ موفق نشد، زمانی که نتونست طرح‌های خودشو برای صلح در خاورمیانه به نتیجه برسونه، اونجا افول شروع شده بود ولی علائم خفیف بود. چرا ما میگیم افول؟ ببین چرا نمیگیم سقوط؟ ببینید افول، شما مثلا خورشیدو که تو آسمون میبینید داره حرکت میکنه به سمت غروب، این چیه؟ داره یه حرکتی انجام میده، افول بهش میگن، یعنی داریم میبینیم آروم داره میره به سمت غروب. ممکنه یکی اون لحظه بینید آقا این غروبی نداره، ولی ما در واقع داریم میبینیم افول امریکا یک حرکت بطئیه که از 2001 شروع شده. حالا چرا ادبیات تغییر میکنه تو 2008 اوباما میاد، چرا ادبیات در 2016 عوض میشه؟ این به واسطه اون مدل افوله، یعنی هرچی این سرعت بیشتر میشه ادبیات تندتر میشه. یعنی زمانی که امریکا احساس میکنه که دیگه قدرتی نداره در صحنه بین‌الملل، داره به قدرت درجه دو تبدیل میشه، چرا ترامپ میگه اول امریکا؟ برای چی میگه اول امریکا؟ برای اینکه میگه برای چی ما دیگه تو امریکا توی دنیا اول نیستیم؟ چرا ما تو در تو حتی در تولید محصولات کشاورزی اول نیستیم؟ چرا در این سخنرانیشه، چرا ما در علم و دانش، در مسابقات علمی، در المپیاد دیگه اول نیستیم؟ چرا ما داریم در اقتصاد دوم میشیم؟ علت هاش برمیگره یه سری موارد رو میگه، مثلا میگه آقا مهاجرین، نمیدونم ورود مکزیکی ها، نمیدونم افزایش قدرت، اینا رو میگه. ولی این زمانیه که مدل عوض شده، یعنی سرعت افزایش پیدا کرده، سرعت افول، اون شکاف اجتماعی افزایش پیدا کرده. الان شما ببینید در امریکا تقریبا طبقه متوسط داره از بین میره، یعنی ما یه طبقه فقیر داریم یه طبقه غنی، طبقه متوسط به شدت از حجمش کم شده، یعنی در یک جامعه سالم حدود مثلا 60% باید طبقه متوسط باشه، الان شده 30%. برای همین ادبیات ها تغییر میکنه، ترامپ میگه من میخوام بیام امریکا رو بعد میرن دنبال چی؟ میرن دنبال اینکه حضور نظامیشون رو مدلش رو عوض کنن، نیابتی کار کنن، یا شکل رو تغییر بدن، جا رو عوض بکنن. مثلا در خاورمیانه الان براشون دیگه خیلی اهمیتی نداره عربستان نفتش، برای اینکه خودش الان تولید نفتش بالا رفته، فقط به خاطر حفاظت از منافع رژیم صهیونیستی. میگه چی؟ میگه ما باید تغییر موضع بدیم، بریم کجا؟ بریم در شرق، بریم در مقابله با چین. برای اینکه بریم در مقابله با چین، حتی میاد چیکار میکنه؟ میگه عیبی نداره با طالبان هم کنار میاد، برای اینکه اون سرعت افولشو کم کنه، هزینه هاشو بیاره پایین. چرا میگه که مثلا کره جنوبی هزینه هاتو بده پایگاه من، هزینه هاشو چرا نیروش از آلمان خارج میکنه؟ برای اینکه هزینه هاشو میخواد کم کنه اون سرعت، چون خودشون اعتقاد دارن، میگن آقا در 2030 ما دیگه قدرت اول در دنیا نیستیم، حداقل در اقتصاد. این اینیه که جمله‌ای که کارشناساشون میگن، و برای همین این سرعت افول در تغییر رفتار و اومدن آدم ها، اومدن اوباما با شعارهای دیگه، طرفداری از مذاکرات، اومدن ترامپ با شعارهای تند، با دیدگاه های مدل نیکسون، این زمینش به سرعت افول امریکا ارتباط مستقیم داره.
زنده باشین، تشکر کنم خدمتتون. خب در خدمت های دکتر محمدی علموتی هستیم. آقای دکتر محمدی، سوالی که میخوام بپرسم اینه که فرایند 11 سپتامبر چه تأثیری بر افکار عمومی و عرصه داخلی آمریکا داشته؟
بله، خدمت عرض شود که توجه داشته باشید، حادثه 11 سپتامبر قبل از اینکه به این شکل اتفاق بیفته، به نظر میاد این زمین سازی در حوزه افکار عمومی شکل گرفته بود. اما نمونه، من فکر میکنم فیلمی به نام محاصره تو همون اواخر دهه 90 میلادی این فیلم ساخته شد. چون این فیلم اگه ملاحظه کنید، ابتدای اون فیلم با از اون گفتن یه فردی که لباس مثلا عربی به تنشه داره شروع میشه، و همزمان با این از اون گفتن یک موسیقی خشونتی اوج میگیره.
بله،
در طول فیلم هر جا که یک حادثه گروگانگیری، خدمت و عرشبت، بمبگذاری و غیره بخواد اتفاق بیفته، اون موسیقی خشونت دوباره شروع میکنه اوج گرفتن. یعنی ذهن به طور ناخودآگاه اون اذان رو تداعی میکنه و اون رو نسبت میده به مسلمان ها. اون فیلمی بود که چندین بار زوایای مختلف این برج‌های دوقلو رو تو این فیلم نشون میدادن. این مبتنی بر این شیوه تسریه، میگه کنار هم قرار دادن دو پدیده به طوری که بار معنایی پدیده اول به پدیده دوم منتقل بشه. ببینید این زمین سازی ها قبل از حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود که به نوع این اذهان متوجه بشه که این مسلمون ها و نگاه اسلامی میتونه درگیر این قضیه باشه. لذا دیدید بعد از حادثه هم جورج بوش وقتی میاد در دانشگاه کارولینای جنوبی سخنرانی میکنه، اونجا عنوان میکنه آقا خاورمیانه جاییست که ما اونجا منافع داریم، به قول این هارتلند ما اونجاست، قلب جهان برای ما اونجاست. از طرفی خاورمیانه مهد تروریزمه. خب این تروریزم رو کیا ایجاد کردن؟ مسلمون ها. و اتفاقا این نکته هم که آقای دکتر سارمی به درستی اشاره کردن، بحث خاورمیانه بزرگ ریشش هم از همینجا آغاز میشه که ما اتفاقا بیایم تو خاورمیانه از طریق دموکراسی سازی و یا توسعه اقتصادی زمینه ها و بسترهای به تعبیر تروریسم رو بخوش کنیم. یعنی میخوام بگم این ربط قضیه به این شکله. اما ببینید در حوزه تاثیرگذاری بر افکار عمومی اشاره کردم خدمتون، در دوره‌ای که اتحاد جماهیر شوروی حضور داشت، امریکایی ها شوروی رو به عنوان یک تهدید متقارن ازش نام می بردن. یعنی اتحاد جماهیر شوروی یه بازیگریه که ابرقدرت، حق وتو مثلا در سازمان ملل در شورای امنیت داره، بمب اتم داره، و این سیاست ها بر مبنای این خطر و این تهدید متقارن توجیه می شد. حالا تو فضای بعد از حادثه 11 سپتامبر که گروه هایی مثل القاعده یا طالبان و امثال هم میان به عنوان تهدید مطرح میشن، حتما باید تو حوزه افکار عمومی کار بشه و این تهدیدها بزرگ نشون داده بشه. لذا دیدید یک اقدام رسانه وسیعی در اون ایام صورت گرفت که نتیجهش این شد که بحث های مربوط به تروریسم بیاد به اصل و از حاشیه خارج بشه. مثل یک کاروان دوی امدادی رو شما در نظر بگیرید، اگر به عنوان ناظر تو پیاده رو باشید دیگه هول بده شما بیفتید تو این جمعیت، باش ناخودآگاه پیش میرید.
بله.
رسانه ها همه شروع کردن از این حادثه، حتی در ایران خودمون تو اون زمان هم شمع روشن کردن، محکوم کردن، یک فضای رسانه‌ای در سرتاسر دنیا تو گام اول به وجود اومد. گام دومی که امریکا یا برای اثرگذاری روی افکار عمومی انجام دادن این بودش که اومدن و یک عملیات روانی مدرنی رو آغاز کردن. ببینید تو عملیات روانی سنتی تلاش میشه دشمن کوچیک نشون داده بشه. مثلا ما در جنگمون با عراق سعی کردیم صدام کوچیک نشون بدیم. در عملیات روانی مدرن قضیه برعکسه. شما سعی میکنید دشمن رو بزرگ نشون بدید. به قدری در افکار عمومی امریکا کار شد که یک نظرسنجی در اون ایام از مردم امریکا صورت گرفت. بالای 90%، فکر میکنم 97% مردم امریکا از صدام به عنوان خطری که هوملند سیکیوریتی، امنیت وطنی ما رو تهدید میکنه، اینا نام بردن، شهروندان امریکایی. صدام که 8 سال در جنگ با جمهوری اسلامی حتی موفق نشد یک وجب از خاک ایران رو تصرف بکنه، اونقدر در افکار عمومی خدمت رو عرشبت امریکایی و شهروندان امریکایی بزرگ نشون میده تا اون حمله 2003 اتفاق بیفته. این زمین سازی. مفهوم جناب تبریزی تهدید نامتقارن هم اینجا تولید میشه.
بله.
تهدید نامتقارن یعنی اقدام مخاطره‌آمیزی که یه بازیگر کوچکتر علیه بازیگر بزرگتر انجام میده، با این فرض که امکان تهدید مشابه از سوی بازیگر بزرگتر علیه بازیگر کوچکتر وجود نداشته باشه. بله. مثال عرض میکنم، شما فرض کنید مثلا جنگ بین آمریکا و افغانستان.
بله.
افغانی ها میتوانن نفوذ بکنن مثلا در شبکه شرب آب نیویورک، در سیستم های رایانه‌ای، و یک اختلال به وجود بیارند و درصد مواد گندزدا رو مثلا جابجا بکنن، یه بحرانی در اون شهرک، در اون شهر به وجود بیاد، بازیگر کوچکتر میتونه انجام بده.
بله.
اما بالعکس چی؟ مثلا ممکنه تو افغانستان این امکان نباشه. آمریکا چه تهدید اینجوری میتونن انجام بدن؟ این بود که این مفهوم تهدید نامتقارن اینجا در واقع متولد میشه و تولید میشه. اینا حوزه هایی بود از موضوعی اثرگذاری بر افکار عمومی.
تشکر می‌کنم دکتر. خب همکاران هم میگن گفتگو تلفنی داریم. در خدمت جناب دکتر محمد صادق کوشکی هستیم، پژوهشگر مسائل بین‌المللی. سلام از شما خدمت شما دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان حاضر در استودیو و عزیزانی که شنونده این برنامه هستند. در خدمت شما هستم.
زنده باشید دکتر. همونطور که می‌دونید در سالگرد 11 سپتامبر هستیم و موضوع برنامه مرتبط با این مبحث هستش و تحت این عنوان که بررسی 11 سپتامبر از 2001 تا افول آمریکا در 2020 و یا 2020 در خدمتون هستیم. توضیحاتی اگر هستش میشنویم.
واقعیت اینه که 11 سپتامبر اوج در واقع استفاده از هنر سینما در حوزه سیاست.
بله.
یعنی اگر واقعیت 11 سپتامبر رو خود بررسی بشه، ما در واقع متوجه میشیم که چقدر تصویر و هنر سینما تونست در خدمت سیاستمدارانی بیاد که قصد اجرای یه برنامه رو داشتن برای اینکه آمریکا همچنان به عنوان ناظم جهان و قدرت برتر جهان و تثبیت قدرت جهان تک قطبی. ولی چند تا سوال این وسط مطرح میشه. حالا این سوالا رو شاید اولین بار مایکل مور کارگردان آمریکایی مطرح کرد در فیلم فارنهایت 911، که شما میگید میبینم مثلا تعدادی از سعودی ها انتحاری اومدن این کارو کردن. بعد تو اون فیلم حالا مایکل مور